أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رسيدين ببحث حجية قول لغوي وبيان مرحوم الشيخ هم در تفاوت این بحث القسم الثانی با القسم الاول و هم در مورد مسئله حجیت در بحث قول لغوی و نسبت این مسئله با خدمت شما که عرض بکنم نسبت این مسئله با مسئله حجیت ظهور و تفاوت هایی که خدمتون که عرض بکنم در اینجا موجود. خب ما بیان کردیم که خدمت شما که عرض بکنم در این بحث بنامون بر اینه که حجیت قول لغوی رو بنابر قول انفتاح بررسی بکنیم. شیخ فهمود خب انصداد که تکیفش روشنه. بنابر انفتاح یه عده ادعا کردن که ادله‌ای داریم بر حجیت قول لغوی و این بیان. این جلسه میخوایم این ادله رو بیان بکنیم. یکی از ادله بحث اجماعه. بحث اجماعه که منقول از سید مرتضاست در اینجا. اجماع هم بر چیه؟ اینه که علما و حتی جمیع عقلا اتفاق دارن که وقتی معانی لغات رو نمیدونن مراجعه میکنن به چی؟ به استشهاد اهل لغت، به بیان اهل لغت، به اون چیزی که اهل لغت به دست اینها میدن. اهل لغت هم نمونه بارزش اینجا لغویونن که لغات رو بررسی کردن. مرحوم شیخ این مطلب رو ادامه میده با بیانی از مرحوم فاضل سبزواری که البته این بیان به حکایت مرحوم باز آسد محمد مجاهد در مفاتیح الاصول آمده. این بیان هم باز با کبرای مراجعه به اهل خبره داره اینجا کار میکنه که اینها خبره این فنن و اون کبرای مراجعه به اهل خبره میگه که اینجا هم ما باید برگردیم و بریم سمت کی؟ کسانی که این فن رو بلدن و میدونن و رجوع به اهل خبره که یقین‌آور نیست، که زن‌آوره، ولی این زن حجت هست. چرا؟ چون این با سیره مستمره اغلا است. این همه دنبال تصحیح اینم با سیره اغلا. ببینید همین تیکه عبارت از بحث اجماع رو: و کیف کان فاستدلوا علی اعتبار قول لغویین، فاستدلوا علی اعتبار قول لغویین باتفاق العلماء بل جمیع العقلا، اتفاق علما و حتی جمیع عقلا، که چی؟ علی الرجوع الیهم. بر چی؟ بر رجوع به عقلا. فی استعلام لغات. استعلام یعنی طلب علم، برای اینکه ببینیم معنای لغات چیه، معنای لغات چیه. فی استعلام لغات، بله کجا بودیم؟ بله. ول استشهاد به اقوالهم، یعنی سیره اغلا در استشهاد به اقوال لغویون. فی مقام الاحتجاج، این اگه با هم بحثشون میشد که آقا این لفظ معناش چیه، میگفت آقا ببین اهل لغت داره، خلیل ابن احمد داره این رو میگه، فلان کتاب لغوی داره این رو میگه. ولم ینکر ذلک احد علی احد، کسی هم انکار نمیکرد، میگفت چه کاری میری سراغ قول لغوی؟ کی گفته حجت؟ نه، یعنی حجیت قول لغوی متسالمون علیه بود، طرفین قبول داشتن. دقیق میکنی؟ وقد حکا حکیه ان سید، که حالا باز اینجا این سید اینجا کیه؟ حالا پاورقی اینجا این رو برگردونده به سید مرتضی. بعضی ها میگن که این مرحوم سید ابن زهره است رحمت الله علیه، فقیه بزرگوار، صاحب کتاب معروف قنیه در قرن ششم رحمت الله علیه، که خیلی هم ازش سخن گفته شده و تو فقه هم مکررن، همون لمعه‌ای که میخوندید مکررن ارجاع به ایشون وجود داشت، در مکاسب هم همینطور. فی بعض کلماتی که چی؟ دعول اجماع علا ذالک، ادعا کردن که اینجا اجماع داریم، علا ذالک بر چی؟ بر حجیت قول راوی، بل ظاهر و کلامه المحکی اتفاق المسلمین، بلکه اصلا بالاتر، ظاهر کلامی که حکایت شده از او اتفاق مسلمین اینجا، یعنی اجماع همه مسلمین، نه فقط اتفاق یا اجماعی که نزد شیعه وجود داره. خب این دلیل اجماع. قال الفاضل السبزواری فی ما حکی عنه فی هذا المقام، باز که از فقهای مهم قرن 11 هم هست، دو تا کتاب معروف داره حتما شده، یکی الکفایه که همون کفایت الاحکام در واقع که کتاب کاملی هست در فقه، و کتاب ذخیره المعاد که شرح ارشاد مرحوم محقق علامه حلیه، خب شرح مسالک هم ایشون داره. ایشون چی داریم ازشون؟ ماهازا لفظه اینطوری فرموده که صحت مراجعت الى اصحاب صناعات البارزین فی صنعتهم، که اینو تو رساله غناش فرموده ایشون، صحت مراجعه به اصحاب صنعت‌های مختلف تو اون تخصصشون، یعنی متخصصین در تخصصشون، فی صنعتهم البارعین فی فنهم، اونایی که سرآمدن در فن خودشون ماهرن، فی ما اختص به صناعتهم، در مورد اون چیزی که تخصص دارن، نه بری از پزشک در مورد مهندسی بپرسی، مما اتفق علیه الاغلا، اغلا متفقان علیهن برش، همه اتفاق دارن، فی کل عصر و زمان، همیشه سیره مستمره اغلا چی بوده؟ رجوع به چی؟ به اهل خبره بود، در موارد تخصصی مربوط به اهل خبره. خب حالا شیخ میاد در مقام پاسخ، پاسخ شیخ هم جالبه، شیخ اصل این که بنا اغلا رجوع به متخصصین تو هر رشته باشه رو رد نمی کنه، ولی میگه کی گفته این حجت شرعی که در استنباط احکام، اونجا رو بیاد برای ما درست کنید، حجیت شرعی بر استنباط احکام نمیسازه برای ما. زمانی حجیت شرعی میتونیم بهش بدیم که بله به یکی از وجوه، چون بیانه است دیگه لغوی، که شرایط بیانه و شاهد دشتت کنه، آقا عدلین باشن، دوتا شاهد عادل، در این صورت بله، ولی خب این محل دعوا نیست، خب همه میدونن که اینو میخوام ثابت کنیم، که اینجا میشه حجیت قول لغوی از باب شهادت، اونی که میخواد قول لغوی رو ثابت بکنه نه، میخواد برای یه لغوی همین شأنیت رو به وجود بیاره، نه از باب شهادت. شیخ میفهمد اینطور نیست. دوستان خیلی نکته مهمی ها، شیخ داره تو مسئله صغرا یعنی ظاهریت ظهور حجیت رو دخیل میکنه، برخلاف متأخرین مثل مظفر و اصفهانی و بقیه که صغرا و کبرا میکردن، برای تو کبرا از حجیت بحث میکردن، تو صغرا از صغرا محقق موضوع حجیت بود، خودش لازم نبود حجت باشه، که تبادر صغرای ظهور بود، ظهور قرار بود حجت بشه اونجا، شیخ داره تو خود اوضاع الفاظ هم حجیت رو دخیل میکنه، که البته این هم تو بیان مظفر بود در یه حدی ها، یعنی ایشون هم قول لغوی که مفید قطع نبود رو رفت اون بعد تو باب حجت اثبات بکنه حجیتش رو، و آخر فهمود که حجت نیست. و فیه بیان شیخ ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع الیه ما اجتماع شرائط شهاده، کنارش بنویسید چون این دخیل در استنباط حکم شرعیه. بله من برای فهم لغات، مجرد فهم لغات، ضبط لغات و اینها میرم سراغ اهل خبره، ولی وقتی میخوام متصل به حکم شرعی بشه از باب شهادت حجت، اگه حجت باشه، مع اجتماع شرائط شهاده من العدد و العداله، آقا تو شهادت هر چی ما از جهت فقهی گفتیم در مورد عدد و کیفیت عدالت اینجا هم جاری، خب و نحو ذلک، لا مطلقا، ما مطلق اینها رو حجت نمیدونیم. الا ترى ان اکثر علمائنا على اعتبار العداله فی من یرجع الیه من اهل الرجال، شیخ سری یک خلاصه رد نقض فقهی مهمی میاره، میگه آقا تو علم رجال، اصلا تو علم رجال خیلی از فقهای ما میگن برای اینکه توثیق یه نفر، عدالت یه نفر جرح یک نفر، تعدیل یک نفر ثابت بشه، باید چیکار کنیم؟ باید اون کسی که میخواد این شهادت رو بده حتما عادل باشه. صرف این که یک فردی این وسط گفته که آقا سهل ابن زیاد مثلا ضعیفون یا ثقتون فلان کافی نیست. او کسی که خودش داره شهادت به ضعف یا ثقه بودن رو میده و خودش عادل باشه، یعنی شرایط شهادت درش وجود داشته باشه. بل و بعض هم الان اعتبار تعدد، بعض هم گفتن شهادت کافی نیست، ببخشید عدالت کافی نیست. اون کسی که داره چنین شهادتی میده باید چیکار بکنه؟ باید بیش از یک نفر باشه. دقت کردید؟ یعنی کاملا بردنش توی باب بیانه. و ظاهر اتفاقهم علی اشتراط تعدد و العداله فی اهل الخبره فی مسئله تقویم و غیرها. آقایی که بحث مهم توی فقه چی بود؟ مسئله تقویم بود. هم تو عرش به دردمون میخورد، هم تو مهریه میتونست به دردمون بخوره، هم تو دیون به دردمون میخورد. آقا این جنسی که این کالا الان قیمتش چند؟ صحیحش چقدر قیمتش؟ معیبش چقدر؟ تو مسئله دیه به دردمون میخورد، معیبش قیمتش چقدره؟ خب خیلی از فقهای ما گفتن چی؟ گفتن آقا تو بحث تقویم هم زمانی حجت قول اهل خبره، یعنی کسی که آقا ماشین شناسه میخوام این ماشین رو قیمت کنیم، کارشناسه، که دو نفر باشن و عادل باشن. لذا اشتراط عدالت و اشتراط عدد باز وجود داره. دقیق میکنید؟ هازا ما انه لا یعرف الحقیقت عن المجاز به مجرد قول لغوی کما اعترف به المستدل فی بعض کلماته فلا ینفع فی تشخیص الظواهر. حالا یه رتبه هم بریم بالاتر، صرف مراجعه به اهل لغت نمیتونه به ما تفکیک حقیقت از مجاز همیشه بده. این های سبحانی هم تو المجاز گفت. چرا؟ چون اهل لغت خیلی هاشون دنبال موضوع اون له نیستن، دنبال استعمالات مختلف اون لغت هم. مگر جایی که میدونیم اون لغوی دنبال موضوع اون له، خب اگر دنبال استعمالات مختلفه، ای استعمالات لزوماً استعمالات حقیقی نیستن، استعمالات مجازی هم میتونن جو داخل بشن. لذا صرف رجوع باشه به اهل خبره هم که رجوع کنی، چی تهش دستتو میگیره؟ استعمالات عرب این لفظ را در آن معناها، نه معنای موضوع اون له. اینم خیلی اشکال مهمیه ها. لذا نتیجه چی میشه؟ فلا ینفع فی تشخیص الظواهر، دیگه تو ظواهر نمیتونه دستمونو بگیره. چرا؟ چون ما حقیقت از مجاز رو تشخیص نمیدیم تا اندل اطلاق حمله بر حقیقت کنیم، نمیدونیم کدوم معنا حقیقیه. خود تو میخواستی از قول لغوی معنای حقیقی رو بگیری که بعد با اصالت عدم قرینه یا اصالت اطلاق بگی چی؟ بگی اگه قیدی بود خب اون قیدو میآورد، اگه معنا قرار بود که خدمت شما که عرض بکنم احتمال اگه قرار بود معنای غیر موضوع لهش استعمال بشه بعد با قرینه میوفت، قرینه مفقوده، احتمال رو میذاریم کنار، میگه های معنی موضوع لش. فالانصافو ان الرجوع الى اهل اللغه مع عدم اجتماع شروط شهاده. حالا شیخ میخواد جای بحثی بکنه. اگه شروط شهادت باشه که حل، خود دعوا سرش نیست، میشه از باب شهادت، از باب بیانه، نه ظن بالخصوص حجیت، حجیت ظن بالخصوص قول لغوی نه. اما بدون اجتماع شرایط شهادت، شیخ سه حالت تصویر میکنه. میگه یه جاهایی من با قول لغوی به قطع میرسم، شیخ میگه سری بذارش از محل نزاع بیرون، تمام دعوای ما سر زنه، وگرنه القطع و حجتون به ذاتهی و به نفسه، دعوایی نداریم سرش. گاهی من میرم سراغ قول لغوی، اصلا مسئله شرعی مهم نیست، یه شعری توش گیر کردم، معنی شعر رو بفهمم، هیچ اینجا اصلا دعوای حجیت نداری. یه بار من میرم سراغ قول لغوی از باب انسداد، و شیخ میگه اینجا محل دعوای ما نیست، ما خواستیم زن خاص رو حجت کنیم. ببینید مع عدم اجتماع شروط شهادت سه حالت میرم سراغ قول لغوی. اما فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرد ذکر لغوی واحد او ازیت. آگاهی توی مواردی علم پیدا میکنیم به مستعمل فیه، علم برای نیست قطع، به مجرد اینکه فلان لغوی اینو میگه، اینقدر ما اینو قبول داریم، اینقدر کاراشو دیدیم که یقین میکنیم که حرفش درست. حالا یه نفر یا اذیت یا بیشتر از یه نفر، من مجرد ذکر لغوی واحد او اذیت لهو این لغو مستعمل فی، همون که مستعمل فی رو ذکر میکنن. خیلی خوب، کجا بودی؟ بله، حتی دوستان دوباره رفت تو مستعمل فی ایشون. حالا بالا اشکال ایشون باز تو چی بود؟ تو موضوع اون له بود. اینجا ظاهرا منظور شیخ اینه که من توی لفظی گیر کردم، قول لغوی میاد کمکم میکنه، دقیقا مستعمل فیه رو میفهمم. یعنی نتیجه کمک قول لغوی این میشه. ولی خب بیان شیخ ظاهرا بعد این باشه که خود قول لغوی داره به من قطع نسبت به مستعمل فیه میده. اون وقت اینجا میشه باز مستعمل فیه نه موضوع له، اعم میشه. اشکال شیخ بالا به صد محقق سبزواری چی بود؟ که تو بیان خود سبزواری هم بود رحمت الله علیه، چی بود؟ این بود که شما داری در مورد موضوع الله بحث میکنی ولی رجوع به قول لغوی همیشه موضوع الله نمیده. الان ای حال اینجا شیخ میفهمد گاهی ما با مستعمل فی علم پیدا میکنیم، علاوه وجهن یعلم کونه من المسلمات عند اهل لغه، میفهمیم که آقا اصلا این جزء مسلمات عند اهل لغه است. این معنا کما قد یحصل العلم بالمساله الفقهيه من ارسال جماعه لها ارسال المسلمات. همونطور که میبینیم آقا یه مسئله فقهی نزد شیخ طوسی، شیخ مفید، قاضی ابن براج، ابن زهر، همه اصلا مسلم دونست، اصلا بحث نکردن روش. اینجا برامون انگار این علم به وجود میاد که اصلا این مسئله اینقدر واضح بوده و جز ضروریات مکتب فقهی شیعه بوده که اصلا کسی دعوا روش نکرد. و اما فی مقامات یتسامح فیها، و گاهی هم توی بحثایی که تسامح در اونها میکنیم. یعنی چی؟ این مسئله وجود شرعی نداریم اونجا. چرا لعدم تکلیف شرعی به تحصیل العلم بالمعنی اللغوی؟ اصلا تکلیف شرعی نشدیم که اونجا معنی لغوی رو به دست بیاریم. کما اذا اورید، حتی نه فقط من شعر گفتم مال زمان جاهلیت و بعد جاهلیت اینا، نه اصلا میخوام آقای خطبه نهج البلاغه رو بفهمیم. اما من اینجا مکلف، یعنی نمیخوام از این وجوب و حرمت در بیارم، میخوام فقط بفهمم این بیان مثلا حکمت آمیز امیرالمومنین. کما اذا اورید تفسیر و خطبه او روایت که لا تتعلق به تکلیف شرعی، میخوام یه خطبه یا روایت رو بفهمم که متعلق به تکلیف شرعی نیست. خب اینجا هم یه بحث. و اما فی مقام انسد فیه طریق العلم، گاهی من میرم سراغ قول لغوی که توی مقامی که اونجا انسداد دارم، یعنی باب علم بسته است، باب علم بسته است و ادله انسدادم اونجا جاریه به فرض. خب ولا بد من العمل، منم باید هم انصداده و منم میدونم اینجا تکلیفی دارم بعد عمل بکنم. لذا اینجا فیعمل و به ظنه به حکم شرعی المستند به قول اهل لغه، اینجا به ظنی که حاصل از قول لغوی میرم عمل میکنم. اما این ظن چیه؟ ظن مطلقه، نه ظن خاص. یعنی اینجا حیث تعلیلی حجیت ظن خود ظنه، ظن به ما هو ظن، نه قول لغوی، نه خبر واحد، نه فلان اماره خاص. خیلی خوب، حالا تو ولایت و هم شیخ یه بیانی میخواد بکنه، میخواد بگه آقا اگه ما قول لغوی رو کنار بذاریم فکر نکنید که دنیا به آخر میرسه ها. کسی فکر نکنه اگه من قول لغوی رو بذارم کنار دیگه کلن باب علم بسته میشه و انسداد پیش میاد. نه، من قول لغوی رو میتونم بذارم کنار ولی هنوز هم بسیاری از معانی که و عناوین شرعی که در روایت اومدن برای من کاملا واضح، هیچ مشکلی هم ندارم. حالا اینو داشته باشید، شیخ بعدن دقیقا نقطه مقابل اینو میگه تو آخرین خطوط این بحث. ببینید، ولا یتوهم ان طرح قول لغوی غیر المفید للعلم فی الالفاظ فی الفاظ الکتاب و سنه، فکر نکنید که کنار گذاشتن قول لغوی که مفید علم نیست در الفاظ کتاب و سنت مستلزم الانسداد طریق الاستنباط فی غالب الاحکام، باعث میشه که در اکثریت ابواب انسداد پیش بیاد. چرا انسداد پیش بیاد؟ چون بسیاری از احکام ما از قرآن و سنت آمده و بسیاریشون مشهون از الفاظ و عناوینی هست که ما راهی توی اونها نداریم برای فهم اون عناوین جز قول لغوی. شیخ میگه جوابش چیه؟ جوابش میگه بسیاری از این الفاظ از عرف و لغت کاملا برامون معلومه، مشهودن، اصلا نیازی نداریم که خدمت شما که عرض بکنم بریم به قول لغوی مراجعه بکنیم. خب شیخ میخواد بفهمد که بسیاری از اینها بر ما معلومن. لندفاع زارک بان اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر، ما میخواهم بگیم استعداد نداریم، چون بسیاری از مواد لغات، یعنی اون ریشه، اون معنای اون لغاتی که حالا به صور مختلف هیئت گرفتن و در آمدن، جز بعضیاشون که لفظ سعید و نحوهی، مثل لفظ سعید که دعواست که مطلق وجه الارض یا مثلا ترابه، فقط معلوم من العرف و اللغه، با مراجعه به عرف میتونیم بفهمیمش، نیازی به قول لغوی نیست، با مراجعه به لغت میتونیم بفهمیمش. دوستان شاید بعضی اینطوری فکر کنن، بعضی اینطوری نوشتن که آقا این و اللغه اینجا خودش خلاصه خلاف غرض شیخه، با داریم همین رو ثابت میکنیم که نیازی نیست و اهل لغت مراجعه کن. شما دوباره داریم میگی لغت، دوستان این لغت غیر از قول لغویه، اینجا یعنی شناخت اون زبان که اینجا میشه زبان عربی. من با مراجعه به عرف و اینکه تلاش میکنم خودم هم اهل اون زبان بشم، اینها رو میتونم بفهمم. این تو که تبادر مثلا ریشش هم اینجاست، این غیر از قول لغویه. کما لا یخفا و المتبع فی الحیات هی القواعد العربیه المستفاده من الاستقراء القطعی. اون متبع در حیات چیه آقا؟ من به هیئت جمله شرطیه رسیدم، به هیئت تقدیم محقه و تأخیر رسیدم، اونجا متبع چیه؟ متبع قواعد عربیه که من از استقراء قطعی این همه با الفاظ عربی سر و کار دارم فهمیدم. استقراء قطعی میشه چی آقا؟ شبیه چه چیزی توی علامات الحقیقت و المجاز؟ یادتونه؟ اعتراض. اعتراض بعضی ها معتقد بودن که اعتراض چی میده؟ مظالمه بهت میده. آقای مظفر مخالف بود، یادتونه؟ به تبع آخوند هر دو مخالفه، که اصلا بیان آقای مظفر هم نفهمید اونجا چی شد، حتی میتونست خلاصه محل اشکال باشه بیان آقای مظفر. آقای سبحانی معتقد بود، امام به اصل اعتراض معتقده و اینکه تفسیر بیانی کار خوبی، ولی معتقده که موضوع له نمیده. حالا اونها هم سر جاش. و اتفاق اهل العربیه، آقا اهل زبان عربی اصلا اینطوری اجماع دارن، اینطوری استفاده میکنن، من نیازی نیست که برم حتما کتاب فلان لغوی رو باز کنم برای فهم این. اول تبادر به زمینت اصالت عدم القرینه، یا تبادر، من تبادر میکنم معنای این لفظ رو. آقا اصالت عدم القرینه چی بود اونجا دوباره سر کلش پیدا شد؟ شیخ عرض کردم تو صغرای بس فقط تو موضوع له نمیمونه، دنبال ظاهریت ظهوره، اون ور دنبال حجیت ظهور بود. لذا تبادر موضوع له رو بهت میده، اصالت عدم قرینه میگه آقا چیز دیگه اگه بود میومد، اصلا با عدم قرینه است، پس معنا در همین معنای متبادرت استعمال شده. فانه قد یثبت به الوضع الاصلی الموجود فی الحقائق، ما به واسطه این تبادر بهی میتونیم چیکار کنیم؟ وضع اصلی اون الفاظ رو در حقایق مختلفی که عناوینش دست ماست میتونیم پیدا بکنیم. که اینجا در واقع دیگه فقط به تبادر برنمیگرده، قبلی ها هم قواعد عربی تو استقراء قطعی و اتفاق اهل لغت و همه اینها رو باید شامل بشه. کما فی صيغه افعل، آقا معنای صيغه افعل چیه؟ اول جمله شرطیه، اول وصفیه. جمله شرطی داله بر چیه؟ تلازم علیت انحصار. جمله وصفی چی؟ جمله وصفیه وصفش وصف احترازیه، وصفش وصف توضیحیه. و من هنا یتمسکون فی اثبات مفهوم الوصف به فهم ابی عبیده فی حدیث لی الواجد. آقا این لی الواجد چیه؟ اینم قبلا بحث داشتیم توی مفهوم وصف تو اصول فقه هم داشتیم، حالا مطل الغنیه داشته، یادتون باشه مظفر اون حدیث رو مثال زد. لی یعنی طول دادن، معطل کردن. واجد کسی که پولو داره. روایت داریم آقا لی الواجده به دینه یهل و ارزه و عقوبته. آقا کسی پول داره پولشو نمیده، داره همطور اطاله میکنه، اینجا آبرو و عقوبتش حلال و پولو گرفت ازش. ابو عبیده با شنیدن این حدیث که خودش زمان رسول الله بوده و خود او عرب است اون زمان و مخاطب است و میفهمد، از این روایت اینو استفاده کرد. آقا پس لی غیر الواجد لا یهل و ارزه و عقوبته. لذا فهم ابو عبیده برای من که هم عصر با این اتفاقه چی کار میکنه؟ اثبات میتونه بکنه این موضوع له جمله وصفیه رو. حالا چه موضوع ولا یا مستعمل فی، باز همون بحثی کرد کردم. ولی ابو عبیده که قول لغوی نیست که، او که لغوی نیست، او خودش جز اهل لسانه، اینا با هم فرق میکنن. لغوی اون کسی است که کتابی تدوین میکنه و یکی یکی میاد الفاظو میگه و اینطور توضیح میده. ابو عبیده خودش اهل لسانه، لذا خیلی از شیخ میفهمد که استناد کردن به قول ابو عبیده بدون اینکه برن دنبال قول لغوی یعنی چی. نیازی نداریم تو همه چیم دنبال قول لغوی، لذا انسداد پیش نمیاد اگه قول لغوی از ما گرفته بشه. و نحوه غیره من موارد الاستشهاد به فهم اهل لسان، و خیلی غیر از اینها که استشهاد میکنیم موارد اهل لسان. یادتون دیگه کجا بود؟ ایاتون باشه در، بله بفرمایید، در مسئله صدق علو و استعلا، اعتبار علو و استعلا در ماده امر، اون روایت معروفه که چی؟ که اتعمرون یا رسول الله، یا رسول الله، همون روایت بریره که پیغمبرش فرمود لا انا شافعون، که بعضی استناد میکردن به همون در اعتبار علو و استعلا، ایاتون باشه. اینجا هم همینه، اونجا هم از باب چی؟ از باب این که، نه از باب این که روایت، از باب این که بریره خودش یک عرب اهل لسان بود، عرب اهل لسانی بود و ما به قول او میتونستیم خدمت شما که عرض بکنم استناد هم کنیم. حالا همونجا چقدر این حجت بود باز بحث بود، ولی از موارد استشهاد به اهل لسان. فقط یثبت به هل وضع بالمعنى الاعم الثابت فی المجازات المکتنفه بالقرائن المقامیه. حالا شیخ در ادامه دیگه تصریح میکنه که بحثی که داریم اینجا میکنیم مختص به موضوع الله نیست. میفهمد گاهی به واسطه همین تبادر که دیگه اینجا تبادر شیخ دیگه کاملا غیر از تبادرهای مزفر اینها میشه، کامل میاد در محیط تصدیق و استعمال. گاهی با تبادر میتونیم وضع بالمعنى العام رو پیدا کنیم. وضع بالمعنى العام چیه؟ وضع بالمعنى العام اینجا اون استعمال یک هیئت ترکیبی است در یک معنای عقلا، در یک معنای اندل عقلا، یعنی اگه تو این حالت و با این قرینه عام بیاد این ازش فهمیده میشه، مراد از این کلام این میشه. این باز غیر از قرائن خاصه است. عقلا باز غیر از موضوع الله یه سری قرائن عامه دارن، مثل الامر عقیب الحصر، مثل تقدیم محق و تأخیر. میگفتیم آقا ایاک نعبد دلالت بر حصر داره. چرا؟ چون همین شما این تقدم ایاک بر فعلش به خودش یدل علی الحصر. حالا این دلالت، دلالت وضعی بود؟ نه، این است، این استعمال این معنا رو میده. حالا صيغه افعل که یادتون باشه توی متأخر اصلا دیگه نه وضع بود نه استعمال، اصلا دایره داری مولویت و عبودیت بود، چیز دیگری بود، اصلا دلالتش عقلی بود. ببینید وقد یثبت به، یعنی به این تبادر به اضافه اصالت عدم قرینه، الوضع بالمعنى العام، وضع بالمعنى العام دیگه موضوع له نیست، مستعمل فیه عمومی، یعنی در این مقام، در این قرینه این استعمال عقلایی اینجا جاریه. الثابت فی المجازات المکتنفه بالقرائن المقامیه، اون وضع اعمی که در مجازاتی که مکتنفه شدن، یعنی دورو برای اینها رو گرفته چی؟ قرائن مقامیه، اونجا جاریه. مثل چی؟ کما یدعا ان الامر عقیب الحذر، آقا مثل آیه اذا حللتم فاصطادوا، فاذا حللتم فاصطادوا، امر عقیب الحذر دیگه، امر بعد از نهیه، به نفسهی مجردن عن القرینه، خود قرارگیری امر بعد از نهی بدون اینکه قرینه خاصه بیاد، روایتی از بیرون بیاد، اجمالا خود این هر عربی اینو به کار ببره. یتبادر منه رب مجرد و رفع الحذر دون الایجاب، از این فقط برداشته شدن نهی فهمیده میشه، نه اثبات ایجاب، یعنی جواز از این فهمیده میشه، دون الایجاب و الالزام. و احتمال کونه لاجل قرینه خاصه یدفع بالاصل، این که اینجا ما یه قرینه خاصه‌ای داریم که به خاطر اونه که این فهمیده میشه، این نه، این با واسطه اصالت عدم قرینه کنارش میذاریم. لذا فیثبت به کونه لاجل القرینه العامه، پس ثابت میشه به واسطه این تبادر که چی؟ که خدمت شما که عرض بکنم این فهمی که ما از این معنا داشتیم، این فهمی که ما از این معنا داشتیم به خاطر قرینه عامه بود در اینجا. دقت کردید؟ یعنی قرینه عامه این رو به ما داد. لذا این یه فهم عرفی عقلایی عمومیه. لذا شیخ یه وضع بالمعنی الاخص درست کرد، یه ظهور اولیه درست کرد که موضوع له، یه ظهور ثانویه عمومی در مقام درست کرد که میشه همین قواعدی که ما توی جمله شرطیه تو اصول خوندیم، تو جمله وصفیه خوندیم که لزوما موضوع له نبود، اول میگفت جمله شرطی دلالت بر انحصار داره. با چی؟ با اطلاق. الامر عقیب الحظ موضوع لهش جواز نیست، اما اطلاق الامر عقیب الحظ یدل علی چی؟ علی الجواز. مثلا خب این قرینه عامه چی بود؟ وهی الوقوفی مقام رفع الحظر. بیانی که در مقام رفع حظ، بیان ایجابی که در مقام رفع حظ قرار بگیره، این بیان با افعل دلالت بر جواز داره. عرب این طور میفهمه. این البته دیگه خود شیخ هم داره میگه موضوع له نیست، این مستعملان فیه. حالا آیا مستعملان فیه یا فراتر از مستعملان فیه چیز دیگه ای داریم؟ فیثبت بذلک ظهور ثانوی لصيغه افعل. ظهور اولی صيغه افعل چی بود؟ وجوب. ظهور ثانویش قرار گرفتن صيغه افعل بود بعد الحظر، که شد چی؟ که شد جواز به واسطه القرینه الکلیه، به واسطه قرینه کلیه. و بالجمله فالحاجه الى قول اللغوی الذي لا يحصل العلم بقوله لقله مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجه. آقا نیاز به قول لغوی، اون قول لغوی که الذي لا يحصل العلم بقوله، زناوره به خاطر قلت موارد این احتیاج، این حاجت، مواردها دیگه لا تصلحو سببا للحکم به اعتباره لعجل حاجه، دیگه اجازه نمیده به ما که این رو یه سببی قرار بدیم که اعتبار کنیم کی رو؟ این قول لغوی رو، یعنی حجیت اعتبار کنیم برای این قول لغوی به خاطر حاجت. چه حاجتی؟ اون حاجتی که به ما ظن انسدادی میدهد. لذا شیخ میفهمد اینطوری نیست. حالا ادامهش انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. به برکت صلوات محمد و آل محمد.